ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 16 روز از فروردین ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. اولی ماه سال هم از نیمه گذشت. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله خبری و شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد. الهه درود بر شما.
درود بر شما و عصر بخیر شنونده گرامی. در درگیری‌های چند ساعته بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل، 10 نفر از نیروهای طرفین کشته شدند. علیرضا دبیری، جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، در پایان درگیری‌ها در چابهار و راسک را تایید کرده است. بر اساس بیانیه نیروی زمینی سپاه پاسداران، در این درگیری‌ها که بیش از 12 ساعت ادامه داشت، 10 نفر از نیروهای انتظامی و نظامی و دست کم 18 تن از افراد جیش العدل کشته شدند. مجید امیر احمدی، معاون امنیتی وزیر کشور، گفته است که مهاجمان ایرانی نبودند و به گفته او هویت و ملیت آنها در دست بررسی است. جیش العدل گروهی شبه نظامی و مخالف حکومت ایران است که از سوی دولت ایران و چند دولت غربی از جمله آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود. این گروه پیشتر هم عملیاتی در خاک ایران و به ویژه در استان سیستان و بلوچستان داشته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه‌اش را در امور ایران تمدید کرد. این شورا پنجشنبه در 55th نشست خود همچنین مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد سرکوب معترضان حاضر در اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را نیز تمدید کرد. پیشنویس قطعنامه تمدید این دو مأموریت از سوی آلمان و آمریکا به نشست شورا ارائه شده بود که با 24 رأی موافق و 8 رأی مخالف تصویب شد. 15 کشور هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. این قطعنامه دولت ایران را ملزم می کند که با جاوید رحمان و قضات کمیته حقیقت‌یاب همکاری کامل کرده و در دسترسی آنها به اطلاعات مورد نیاز برای انجام مأموریتشان سنگ‌اندازی نکند. بیش از 350 کنشگر مدنی و فعال حقوق زن در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط 11 کنشگر حقوق زنان در گیلان شدند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار لغو همه احکام صادره و فشار علیه این کنشگران شدند. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، روز 8 فروردین ماه خبر دادند که این فعالان حقوق زنان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به بازداشت این فعالان، حکومت جمهوری اسلامی را به افزایش فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسالمت جو متهم کرده بود. داده های رسمی ایران نشان می دهد که اجاره بها در پایتخت در سال گذشته 52% افزایش یافته است. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این افزایش در سایر نقاط ایران هم به طور متوسط نزدیک به 40% بوده است. آمارهای جدید بانک مرکزی ایران که 3 روز پیش منتشر شد نشان می دهد که در حدود 2.5 سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، متوسط قیمت مسکن در تهران به 2.7% افزایش یافته، البته در برابری به نسبت گذشته. احمد هدایش، خبرنگار پیشین رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، حوالی نیمه شب گذشته در اسلام آباد پاکستان هدف گلوله قرار گرفت و به بیمارستان انتقال یافت. وضعیت سلامتی او اما پایدار گزارش شده است. به گفته پلیس پاکستان، احمد هدایش در نزدیکی منزلش توسط افراد موتورسوار هدف 3 گلوله قرار گرفت. پلیس گفته است که سرگرم تحقیقات درباره این سوء قصد است. مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته. احمد هتایش سالها گزارشگر رادیو آزادی در داخل افغانستان بود و از مدتی پیش در پاکستان اقامت داشت.
سپاس از الهه روانشاد که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله 8 شب خواهید شنید. حمله گروه جیش العدل به چند پاسگاه در راسک و چابهار در سیستان و بلوچستان تا کنون 28 کشته بر جای گذاشته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت گزارشگر ویژه در امور ایران را بار دیگر برای یک سال تمدید کرد. و روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی و سکه در ایران ادامه دارد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا و مجله هشت شب بمانید. حمله تازه گروه جیش العدل به چند پاسگاه در راسک و چابهار بار دیگر نام این گروه را بر سر زبان‌ها انداخته که در سال‌های اخیر عملیات متعددی در استان سیستان و بلوچستان اجرا کرده. سابقه شکل‌گیری گروه جیش العدل به کی و کجا برمی‌گردد؟ چه کسی آن را رهبری می‌کند و افکار و اهدافشان چیست؟ بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
تقریباً 14 سال پیش پس از دستگیری و اعدام عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در سال 1389 جمهوری اسلامی در ایران مدعی شد که این گروه متلاشی شده. اما طولی نکشید که گروه دیگری به نام جیش العدل مشابه جندالله مسئولیت چندین حمله مسلحانه علیه نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را پذیرفت و بر سر زبان‌ها افتاد. برادر عبدالمالک ریگی، عبدالرؤوف ریگی هم که پس از مرگ برادر جنبش جیش النصر را تأسیس کرده بود اعلام کرد به جیش العدل پیوسته، اما او چندی بعد از این گروه جدا و در پاکستان ترور شد. در شهریور سال 1393 رسانه‌های دولتی ایران در خبری گزارش کردند که عبدالرؤوف در پی درگیری‌های درون گروهی و از سوی اعضای گروه جیش العدل کشته شده. خبری که با واکنش این گروه روبرو شد و جیش العدل در بیانیه‌ای ضمن شهید خواندن برادر عبدالمالک ریگی تأکید کرد این جمهوری اسلامی بوده که او را کشته. اما کمی بعد محمود علوی وزیر وقت اطلاعات ایران در مورد کشته شدن عبدالرؤوف ریگی و خواهرزادش گفت که آنها هدف تیر غیب قرار گرفتند. حکومت ایران گروه جیش العدل را تروریستی و وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی عربستان سعودی و آمریکا می‌داند. این در حالی است که آمریکا هم در کنار ژاپن و نیوزلند این گروه را تروریستی می‌شناسد. جمهوری اسلامی ایران همچنین بارها ادعا کرده که این گروه جدایی طلب است و دارای گرایش‌های وهابی و سلفی است. اما جیش العدل مدعی است که مدافع حقوق سنی‌ها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان ایران است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه سرشناس اهل سنت زاهدان، بارها حمله و کشتن مرزبانان ایرانی توسط این گروه را محکوم کرده و خواهان آزادی گروگان‌ها شده. آقای عبدالحمید میگوید اقدامات این چنینی به ضرر منطقه سیستان و بلوچستان است. گفته می‌شود در حال حاضر صلاح الدین فاروقی رهبری این گروه را بر عهده دارد و آنطور که در رسانه‌های ایران عنوان شده این فرد در مناطق مرزی بین ایران و پاکستان مستقر است. جیش العدل تا کنون مسئولیت بیش از 16 حمله و عملیات را در استان سیستان و بلوچستان پذیرفته. این حملات کشته شدن دست کم 60 نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را در پی داشته.
بر اساس بیانیه نیروی زمینی سپاه پاسداران تا کنون این حمله 10 نفر از نیروهای انتظامی و نظامی رو کشته و دست کم 18 تن از افراد جیش العدل هم در این درگیری که بیش از 12 ساعت ادامه داشته کشته شدند. اما چرا سیستان و بلوچستان در این سالها صحنه حمله و عملیات نظامی گروه جیش العدل بوده؟ گفتگو داشتم با رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان، و به این موضوع پرداختیم.
وقتی که این مخروبایی که مردم به عنوان سرپناه برای خودشون درست کردن میرن خراب میکنند، میریزن زمینهای تجاری با ارزش و زمینهای نمیدونم مزرعه با ارزش رو دارن از مردم میگیرن، حتی این سیلها رو باز میکنند که وقت بارون میاد این همه مردم صدمه ببینن اونجا، مردم چیزی به جز این برداشت نمیکنند که دولت براشون مهم نیست. دیدیم که در الهی در اونجا شده بود هلیکوپتر فرستادن برای اینکه صندوقای رای رو ببرن، ولی هلیکوپتر نفرستادن برای اینکه نجات بدن کسی رو. به همین دلیل الان تو این منطقه چون حساسیت خیلی بیشتر شده این گونه حرکت ها، حرکت های مدنی هم هست. اگر فراموش نکنیم مسئله ای که اتفاقا باعث این جمعه خونین زادن و ها شد، همون تجاوزی بود که یکی از همین نیروهای سپاه به یک دختر 15 ساله بلوچ تحت عنوانی که میخواد مصاحبهش بکنه انجام داد. به همین دلیل مردم، واقعا مردم عادی، چه حتی همون مردمی که با جمهوری اسلامی هستن، میدونن که جمهوری اسلامی ایران فقط داره به شکل موقتی داره از اینا سوء استفاده میکنه و فردا پس فردا ببینن که دیگه اسپای از اینا نیست، اینا هم به هر حال قول معروف میندازه اونور شده. تا
اشاره کردید به اعتراضات زن زندگی آزادی و درگیری‌هایی که در سیستان و بلوچستان بود، به هر حال بعد از اون اتفاق وضعیت در اون استان تغییر کرد، امنیتی تر شد. با این اتفاق فکر می‌کنید چشم‌انداز رویارویی جمهوری اسلامی با این گروه‌ها در این منطقه چگونه خواهد بود؟
مثل سابق خیلی خشونت بار همچنان هم ادامه خواهند داد، منتها متاسفانه فراموش نکنیم که این چرخه خشونت برای خودش همچنان داره تکرار میشه. شما تصور بفرمایید یک بار با همین دادخواهی که مادران اون کشتارهای جمعه خونین زادان خاش دارن به کجا رسیده نتیجهش؟ هیچ جوابی ندادن تا الان و تمام به قول معروف التماسی که من کلمش استفاده میکنم مردم دارن که جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این فاجعه هولناک کشتار واقعا نسل کشانه گونجا اتفاق افتاد خواست جمهوری یعنی داردار تشکیل بده و حرف مردم رو گوش کنه. این هر وقت بعضا میخوان تشکیل بدن فقط همین مسئله رو مطرح بیاد ببخشید ما اینا رو بران شهید به حساب میاریم و بهتون کونبه ها میدیم. خانواده ها نمیخواند اینو، میگن ما قصاص میخواییم، ما رسیدگی میخواییم. در کل آنچه که در بلوچستان اخیرا پس از این زن زندگی آزادی شروع شد، اتفاقا مسئله تبعیض‌های بعد دیگه نه تنها از ملی در سطح ایران بلکه بعد بین‌المللی هم پیدا کرده. به همین دلیل گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل حتی در سازمان ملل داره تاکید میکنه، میگه کشتاری که در بلوچستان اتفاق افتاد یک نوعی از نسل کشی است که داره اتفاق میفته در زدون ایران. به همین دلیل به نظر من وضعیت جمهوری اسلامی ایران در مناطقی مثل بلوچستان مردم از قبل فاصله داشتن و روز به روز این فاصله بیشتر میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اینا باور دارن همه چیز رو فقط با سرکوب میشه حل کرد.
بعد از این اتفاق مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در یک گفتگوی تلویزیونی شمار مهاجمان کشته شده را احتمالاً 19 تن اعلام کرده و گفته حدس زده همه مهاجمان کشته شده باشند. او گفته که بر اساس گزارش‌های اولیه مهاجمان ایرانی نبودند و ملیت و هویت آنها در حال بررسیه. به گفته معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور دو عنصر پشتیبان نیست که در زمینه حضور نیروها برای انجام این عملیات در شهرستان چابهار آمده بودند و این مزار آماده کرده بودند غیر ایرانی بودند و توسط دستگاه امنیتی و اطلاعاتی دستگیر شدند. صدایی که شنیدید رحیم بندویی بود، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان.
بازار تلف موشه ساری
مهردشت
شهر عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همانطور که در خبرها شنیدید شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو پنجشنبه 16 فروردین ماه مأموریت گزارشگر ویژه در امور ایران رو تمدید کرد. همچنین این شورا با تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب این سازمان درباره سرکوب معترضان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی موافقت کرد. بنیامین صدر در گفتگو با حسن نایب هاشم کنشگر حقوق بشر ساکن اتریش از او درباره چگونگی این اتفاق پرسیده.
میدونید که در سازمان ملل و شورای حقوق بشر مدت گزارشگری یک سال هست در ارتباط با گزارشگرهای کشوری، در رابطه با گزارشگرهای ویژه موضوعی معمولا 3 سال هست و حداکثر هر گزارشگر میتونه 6 سال این کرسی رو داشته باشه. از زمانی که احمد شهید به این مسئولیت گمارده شد تا کنون هر سال این مأموریت تمدید شده. امسال ویژگی که داشت این بودش که در این قطعنامه تمدید حقیقتیابی هیئت حقیقتیاب هم گنجانده شده بود و از این نظر هم دشواری‌های رو یه مقدار داشت و هم مسئله در واقع وضعیت‌های رو با یک قطعنامه در حال هر دو نهاد تمدید شد. خب طبیعیه که در این ارتباط کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر هستن و هم کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر نیستن و هم نهادهای غیر دولتی، هم از اونهایی که دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد هستن و هم اونهایی که این دارای مقام نیستن، بلکه امکان این رو دارن که مشورت بکنن با نهادهای سازمان ملل. تلاش کردن تا امسال هم همچون سالهای گذشته این قطعنامه تصویب بشه و خوشبختانه با رأی بسیار خوبی این قطعنامه تصویب شد.
با این حساب مأموریت تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران چه خواهد بود و از کی آغاز میشه و اساساً تمرکز ایشون روی چه هست؟
خب در این حال که جاوید رحمان مدت گزارشگریش به پایان میرسه، در تابستان به پایان میرسه، تا اون موقع قرار داره که جاوید رحمان در رابطه با کشتار بزرگ سال 67 تحقیقات رو ارائه بده و در این رابطه نتیجه کار او به اجلاس ماه اکتبر مجمع عمومی ارائه خواهد شد. ولی خب در این فاصله تا اوایل ماه آوریل فرصت دارند افرادی که داوطلب هستند برای گزارشگر ویژه بعدی اعلام ثبت نام بکنند و خب در اجلاس بعدی که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد گزارشگر ویژه جدید تعیین خواهد شد و خب شاید یک ماه بعدش گزارشگر جدید شروع به کار بکنه. الان باید سعی کردش که افرادی که داوطلب‌های مناسبی هستند با اونها صحبت بشه تا اعلام داوطلبی بکنن. بسته به اینکه گزارشگر ویژه بعدی چه مشی رو در پیش بگیره خب میتوان با او تعامل داشت. طبیعیه که سازمان‌های مدافع حقوق بشر تمام تلاش خودشون رو میکنن که با گزارشگر ویژه بعدی هم همچون احمد شهید، عاصم جهانگیر و جاوید رحمان در سالهای اخیر نهایت همکاری رو داشته باشن.
اما تأثیر این موضوع در روند دادخواهی ایرانی ها به خصوص در سالهای اخیر با توجه به موارد متعدد نقض حقوق بشر اینگونه که اعلام شده چه خواهد بود؟
جاوید رحمان در یکی از آخرین گزارش های خودش در رابطه با جنایت بزرگی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود صحبت از این کرد که این جنایت بزرگ میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. هیئت حقیقت‌یاب هم در گزارش خودش به شورای حقوق بشر همین موضوع رو در واقع تایید کرده. بنابراین جنایت علیه بشریت از جنایات بزرگ هست که میتونه تبعات حقوقی معین داشته باشه و حداقل هیئت حقیقت‌یاب در گزارشی که داده گفته که هم موضوع رویه صلاحیت قضایی بین المللی، صلاحیت قضایی جهانی میتونه اعمال بشه و هم مسئله دادگاه بین المللی دادگستری میتونه در این رابطه وارد موضوع بشه و اگر یک کشوری از جمهوری اسلامی شکایت بکنه برای این جنایات بزرگ میتونه به دادگاه فراخونده بشه.
حسن نایب‌هاشم، کنشگر حقوق بشر ساکن اتریش، از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در امور ایران گفت. در 6 سال گذشته جمهوری اسلامی هرگز به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران اجازه سفر به این کشور را نداده، این در حالی که بحث‌ها و خبرهای زیادی از نقض حقوق بشر در ایران گزارش میشه. عفو بین‌الملل هفته گذشته گزارش شد که در سال 2023 دست کم 853 تن در ایران اعدام شدند، 48% بیشتر از سالهای قبل، از اون که این سازمان دلیل اون رو ناشی از تلاش حکومت ایران برای گسترش هراس و وحشت در میان مردم نسبت به عواقب اعتراض علیه حکومت دانه هستند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
خب فکر میکنم که همه شما در جریان هستید که چقدر افزایش قیمت دلار، سکه و طلا در ایران رو به بالاست و این سیاست‌های حکومت هستش که اون رو در دست گرفته. گفتگوی داشتم با روشنک آسرکی که با هم میشنویم.
در ادامه صعود قیمت ارزهای خارجی، دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران با ثبت یک رکورد تاریخی دیگر از مرز 64,000 تومان عبور کرد. تا زمان انتشار این خبر در پیش از ظهر پنجشنبه 16 فروردین ماه، هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران 64,050 تومان معامله می شود و با نوسان زیاد روبروست. قیمت دلار آمریکا که به عنوان ارز معیار معاملات بین المللی در ایران محسوب می شود، دیروز حوالی ظهر 63,350 تومان بود. قیمت سکه بهار آزادی نیز روز پنجشنبه با ثبت رکورد تاریخی دیگری از 41 میلیون تومان عبور کرد و نرخ سکه امامی نیز به 45 میلیون تومان رسید. ریال ایران طی 2 ماه گذشته بیش از 15% از ارزش خود را از دست داده و از زمان حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، افت ارزش ریال ایران نیز شدت گرفته است. بر اساس خبر وبسایت‌های غیر رسمی که بهای ارزهای خارجی در بازار ایران را ثبت می‌کنند، روز پنجشنبه همچنین هر یورو در بازار آزاد ارز ایران حدود 69550 تومان معامله می‌شود. مقامات ایران توضیح نمی‌دهند چرا ارزش ریال ایران طی 2 ماه گذشته به شدت سقوط کرده، اما آمارهای گمرکی حاکی از شدتگیری تراز منفی تجارت کشور است. در میانه تعلل گمرک ایران برای انتشار گزارش تجارت خارجی کشور در اسفند ماه پارسال، آمارهای پیشین گمرکی نشان می‌دهد در 11 ماه گذشته کشور با تراز منفی بی سابقه 15 میلیارد دلاری در تجارت غیر نفتی مواجه شده است.
با پوزش، گزارشی که شنیدید از پویان مکاری بود که در مورد قیمت دلار آمریکا صحبت کرد که صبح امروز پنجشنبه 16 فروردین ماه در بازار آزاد یک رکورد تاریخی دیگر رو ثبت کرد و از مرز 64 هزار تومان گذشت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
روزنامه گاردین و شبکه CNN با استناد به یک وبسایت فلسطینی و گفتگو با کارشناسان اسرائیلی گزارش دادند که ارتش اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس از یک پایگاه داده محرمانه مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کند تا اهداف بالقوه در ارتباط با گروه‌های شبه نظامی فلسطینی را شناسایی کند. بیشتر از فرنوش رام بشنویم.
گزارش گاردین و شبکه CNN با استناد به یک وبسایت فلسطینی و گفتگو با کارشناسان اسرائیلی، حاکی سیستم هوش مصنوعی با استفاده از نرم افزاری به نام لاوندر یا استخودوس در هفته‌های نخست جنگ جاری به طور گسترده استفاده شده، نقش محوری در تصمیم‌گیری ارتش قبل از حملات در غزه داشته و از جمله 37 هزار مرد را به زن همکاری با گروه‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین شناسایی کرده. نقش اصلی لاوندر در مدیریت جنگ تا حدی به دلیل توانایی آن در پردازش مقادیر انبوهی از اطلاعات برای شناسایی مظنونین است. یک افسر اطلاعاتی که از این سیستم استفاده کرده گفت این سامانه به مکانیسم آماری متکی است که کار شناسایی اهداف را آسان تر کرده. یک افسر اسرائیلی گفته خودش برای شناسایی هر هدف از این طریق تنها 20 ثانیه وقت اختصاص می‌داده و زمان زیادی را صرف جویی کرده. منابع اطلاعاتی اسرائیل که گاردین به آنها استناد کرده گفته بودند این سامانه از سوی واحد 8200 که در واقع نیروی اطلاعاتی اصلی ارتش اسرائیل است ایجاد شده. پیشاپیش اهداف را در دسته‌بندی‌های خاص قرار داده و تعداد تخمینی غیر نظامیانی را نیز که ممکن است قبل از صدور مجوز هر حمله کشته شوند ارزیابی می‌کند. یکی از افسران اطلاعاتی گفته در شرایطی که ارتش با کمبود بمب‌های هدایت شونده روبروست، این سامانه امکان داده که بمب‌های گران قیمت به توصیف او برای افراد بی اهمیت هدر نرود. به نوشته CNN، ارتش اسرائیل برای یورش به گروه‌های کوچک شبه نظامیان فلسطینی بین 15 تا 20 نفر ترجیح داده از بمب‌های موسوم به گنگ استفاده کند که موشک‌های غیر دقیق است و توان وارد کردن خسارات گسترده را دارد. گاردین هم در این زمینه نوشته بود اگر اسرائیل از این نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای حمله با بمب‌های گنگ و ویران کردن خانه‌های هزاران فلسطینی عضو سازمان‌های مسلح استفاده کرده، پس این امر می‌تواند توضیح دهد چرا آمار کشته‌ها در این جنگ تا این حد زیاد است. ارتش اسرائیل در واکنش به این گزارش رسانه‌های غربی یک بیانیه مشروع داده کرده و نوشته که سیستم هوش مصنوعی تنها ابزارش برای شناسایی عاملان ترور یا پی بردن به نیت تروریستی افراد نیست، بلکه این سامانه ها صرفاً کمکی است برای تحلیلگران نظامی ارتش در روند شناسایی اهداف و مخاطرات، و اگر نیروها تشخیص دهند که خسارات و تلفات غیر نظامیان در یک حمله بالقوه بیش از مزیت نظامی آن خواهد بود، حمله را حتما لغو میکند. ارتش اسرائیل تاکید کرده که تمامی اقداماتش در طول این 6 ماه جنگ غزه بر اساس حقوق بین الملل انجام شده.
همکارم فرنوش رام گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب، پزشکان به زودی میتونن به جای انجام آزمایشات بالینی یک گوشی هوشمند تلفن را برای شناسایی نخستین نشانه های بیماری زوال عقل به کار بگیرند. شهاب عموپور گزارش میده.
پژوهش های تازه نشان میدهد که با کار گذاشتن یک برنامه در گوشی های هوشمند تلفن میتوان نشانه های شایع ترین نوع بیماری زوال عقل را که معمولا در بین افراد زیر 60 سال دیده میشود شناسایی کرد. آدم استفرونی، یکی از مؤلفان این پژوهش که در دانشگاه کالیفرنیا سان فرانسیسکوی ایالات متحده انجام شد، میگوید که گوشی هوشمند همچنین میتواند برای نظارت بر روند اثرات درمان دارویی زوال عقل نیز به کار گرفته شود. این برنامه تلفن هوشمند که هنوز برای عموم مردم در دسترس نیست، از سال 2019 تا 2023 روی 360 شرکت کننده با میانگین سنی 54 سال آزمایش شد. بسیاری از آنها از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به این بیماری بودند، اما هنوز نشانه های روشن را بروز نداده بودند. با این حال گوشی های هوشمند توانستند نخستین نشانه های بیماری را در این افراد شناسایی کنند. زوال عقل معمولا در افراد بین 45 تا 64 ساله دیده می شود. بر پایه پژوهش های مرکز آلزایمر بریتانیا، در میان حدوداً 30% از کسانی که به زوال عقل مبتلا می شوند، پیشینه خانوادگی ابتلا به این بیماری دیده می شود. اکنون برنامه‌ای که روی تلفن هوشمند نصب می شود، می تواند دست کم با همان دقت آزمایش های بالینی، نخستین نشانه های زوال عقل را در بین این افراد که به صورت ژنتیکی مستعد آن هستند، شناسایی کند. آدم باکسر، یکی دیگر از مؤلفان این پژوهش، میگوید که زوال عقل در بیشتر مبتلایان معمولاً دیر تشخیص داده می‌شود، چون در جوانهایی که درگیر این بیماری می‌شوند، نشانه‌هایی دیده می‌شود که با علائم اختلالات روانی اشتباه گرفته می‌شود. پزشکان پیدایش تغییرات در رفتار افراد، مشکلات در برقراری ارتباط با نزدیکان و همچنین بی‌تفاوتی را از جمله نشانه‌های این بیماری عنوان می‌کنند. زوال عقل بیماری است که بر حافظه، تفکر و توانمندی‌های اجتماعی افراد مبتلا تأثیر می‌گذارد و زندگی روزمره آنها را دچار اختلال می‌کند. شایع‌ترین نوع زوال عقل بیماری آلزایمر یا فراموشی است. بر پایه داده‌های سازمان جهانی بهداشت، اکنون بیش از 55 میلیون نفر در سراسر گیتی به بیماری زوال عقل دچار هستند.
گزارشی شنیدید از شهاب عموپور. خرداد ماه گذشته رئیس انجمن آلزایمر ایران خبر داد که هر 7 دقیقه یک ایرانی به زوال عقل مبتلا میشه. با این گزارش و با این خبرها به پایان این مجله شامگاهی از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.